خوب بشه. بعضی وقتا یه اتفاق کوچولو، یک خبر کوچولو حال آدمو خوب میکنه، یا اصلا خود آدم یه کاری میکنه که حال دلش خوب بشه. مثلا به خودش یه هدیه میده، جایزه میده، خیلی ساده میتونه آدم حال دلشو خوب بکنه. یه دوستی برام پیامک فرستادن، گفتن که یه غریبه توی مترو لبخند زد و گفت روزت قشنگ، خیلی به دلم نشست و حالم رو خوب کرد و حال دلم عالی شد. یا دوست بزرگوار دیگه ای گفتن که احتمالا بعد از این برای بچه های دانش آموزی باشن که الان دارن میرن مدرسه، گفتن که معلمم بهم گفت من به تو ایمان دارم. ما هم به شما نوجوانان و نونهالان این سرزمین ایمان داریم و میدونیم که پیشرفتتون، میدونیم رشدتون باعث سربلندی این سرزمین میشه. یه سلام هم بکنم به آقای چوپانی عزیز که امروز ما صبح تالا نشد خدمتشون عرض ادب بکنیم. الان آقای چوپانی تو اتاق فرمانه، یک بزرگواری که حکم پدری بر ما دارن، لبخند زیبا و دوست داشتنیشون این مو و ریش سفیدشون رو قشنگتر میکنه. یه تذکر گرفتم، خانم سعادتی بهم میگن که گفتی برای بچه‌ای که میرن مدرسه امروز جمعه است. بله درست میفرمایید. و خانم حق نظری هم یه اشاره کردن، البته این لطفشون به من بود، میخواستن خلاصه این اشتباه منو درست کنن، گفتن که روز تقویتی هم میرن بچه روز جمعه. اما بچه‌ای که کلن الان مدرسه میرن و بچه‌ای که الان محصلن، خب تازه سال تحصیلی شروع شده دیگه، حتی تازه هم نیست، یک ماه ازش گذشت. ای جانم به این نواهای قشنگ جنوبی یه سلام بکنیم. به همه اهالی جنوب کشورمون، مردم خونگرمی که آدم اصلا با موسیقیشون حالش خوب میشه، یعنی هر کس موسیقی جنوبو بشنوه حال دلش خوب میشه. این نیمبون قشنگی که میزنن، این نمیدونم موسیقی‌ها و سازهایی که میزنن، این سازهای کوبه‌ای که استفاده میکنن و نواهاشون، آواهاشون، اصلا نوع برخوردشون، کلامشون، خونگرمیشون، درود به همه اهالی جنوب کشورمون، درود به همه ایرانی ها، به ویژه جنوبی هایی که الان داریم موسیقیشون رو میشنن. صبح بخیر مجدد میگیم به همه شما عزیزای شنونده. به ما بگید چه حال دلتون خوب میکنه، بگید آخرین کسی که باش برخورد کردید که حالتون خوب شد کی بود، بگید اصلا چه چیز باعث میشه حال دلتون خوب تر بشه. به ما بگید. 3010-35 سامانه پیامکی ماست. بازم من میام سراغ پیامکاتون، بذارید یه گفتگو داشته باشیم. کارشناس بزرگوار این بخش پشت خط ارتباطیمون هستن، بیش از این معطل نگذاریم ایشون رو و انشالله باز بعد از صحبت ایشون من میام سراغ پیامکاتون. الان جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطیمون هستن. میخوایم در خصوص نتایج سفر آقای عراقچی به اوگاندا با ایشون صحبت بکنیم. خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم. انشالله صبح جمعه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. جناب آقای دکتر اعتمادی، اهداف اصلی حضور ایران در نشست اوگاندا چه بود و تا چه حد محقق شد؟
یه دقیقی خود جنبش رو یه توضیح بدم. این جنبش یک سازمان بین‌المللیه که تو سال 1961 به تو اوج قدرت جنگ سرد شکل گرفت. کشورهایی که عضو این سازمان هستن در واقع به دور از بلوک شرق و بلوک غرب عضو این سازمان شدن، یعنی وابستگی به اون شکل نداشتن. لذا تقریبا حدوداً پیش از 120 دولت و 17 عضو ناظر عضو این سازمان هست. اما سوال شما در واقع آنچه که تو این اجلاس یا جلسه انجام شد کارکرد دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک روابط چندجانبه گرایی در اجلاس های بین المللی و حتی میان دول، چرا اینکه یکی از وظایف وزارت خارجه اینه که بتونه نقاط قوت و نقاط تحمیلی که قدرت های برتر دنیا نسبت به جمهوری اسلامی ایران اعمال میکنن به نوعی با کشورهای مختلف و سازمانهای مختلف و نهادهای مختلف مثل بریکس، مثل شانگهای و مثل همین دومشدن و تعهدها بتونه مواضعی سریع و قوی و در چارچوب امنیت ملی خودشو مطرح کنه.
خواهش میکنم. چقدر ما تونستیم محقق بکنیم خواسته های خودمون رو و چقدر میتونه واقعا این اجلاس جنبش عدم تعهد واقعا مؤثر باشه برای مقابله با آنچه که الان میبینیم داره آمریکا انجام میده و سعی میکنه که همچنان سلطه خودشو نگه داره، گرچه خب افول آمریکا خیلی نزدیکه و اتفاقی که داره میفته نشون میده که دیگه اون هژمونی که داشته رو نداره، ولی خب چقدر جنبش عدم تعهد میتونه در این راستا تسهیلگر باشه و سرعت ببخشه؟
این جنبش یک نهاد بین المللی و حدودا 120 عضو هم داره، 100 عضو داره بیش از، بنابراین سندی که اعمال میشه اونجا جنبه یک قاعده و یک قرارداد محسوب میشه، در قالب اون هم همه کشورها هم عضو اونجا هم امضا میکنن. ما در این اجلاس یعنی جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خودش در واقع موضوع اسنپ‌بک رو مطرح میکنن و در اونجا همه جنبش همه کشورها به ایران رأی مثبت میدن بر ناکارآمدی به اصطلاح میشه کشور اروپایی که با کمک آمریکا در واقع تونستن جنبه مخالفت خودشون هم از شکل دیگری در موضوع اسنپ‌بک مطرح کنن. بنابراین میتونم بگم که این سند بیش از 1500 بند داره و جمهوری اسلامی ایران در این سند تونست نگاه خودش رو به عنوان یک نگاه حق طلبانه در چارچوب امنیت منافع ملی خودش موضوع اسنپ‌بک رو بگنجونه و مظلومیت خودش رو به نوعی حق خودش رو مبنی بر این که اسنپ‌بک معنای حقوقی و قانونی نداره رو هم بیاره. این یک مورد. در خصوص موضوع به اصطلاح فلسطین هم اونجا مطرح شد، غزه هم مطرح شد، اونجا هم در واقع یک بند برای فلسطینی ها اومدن و موضع جمهوری اسلامی هم در خصوص اسرائیل نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان یک جریان فکری که غزه در مظلومیت جهانی قرار گرفته و همه دنیا هم به این هم اکتفا دارن، اونجا هم یک بند آوردن در دفاع از غزه و مردم فلسطین. در واقع ما تونستیم توی این جنبش توی این اجلاس در میان کشورها نکاتی رو مطرح کنیم که هم جنبه منطقی هم جنبه بین‌المللی و هم در حوزه منافع ملی خودمون که اسنپ‌بک باشه رو خواستگاه های فکری دولت ها رو به سمت خودمون بیاریم. گرچه شاید دنیای آنارشیک اجازه خیلی از کارها رو نمیده و حتی تو خود شورای امنیت هم اگر موضعی تبدیل به قرارداد بشه مثلا این اسنپ‌بک، الان روسیه و چین گفتن که ما اعمال نمی کنیم و یا کشورهای دیگری که به اصطلاح به نوعی با ما همسو هستن، اصلا این به دلیل آنارشیک بودن قواعد خاصی وجود نداره که اعمال کنن، ولی از نگاه دیپلماسی و دیپلماتیک این سند به عنوان یک سند محکمیه که در تاریخ میمونه و قطعا به نفع کشور ما و محور مقاومت غزه خواهد.
بله. در کنار اجلاس جنبش عدم تعهد با مسئولین کشورهای آفریقایی به ویژه اوگاندا مسئولین ما دیدار داشتن، چقدر میتونه این دیدار باعث حضور ما در آفریقا، حضور فعالتر ما در آفریقا بشه و چه پیام برای کشورهای غربی داره این حضور فعال ایران در آفریقا؟
خب یکی از مواضعی که قبل دنبال میکنه به خصوص در دوره 2025 آقای ترامپ شدت و حدت بیشتری پیدا کرد به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران بود. به خصوص هم باز تأکید میکنم تو حوزه اسنپ‌بک میخواستن یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن تا ایران رو به سمت فصل 7 منشور ملل متحد بکشونن. قطعا اونا فکر میکردن که موضع جهان تبدیل به نسبت به عراق در زمان به اصطلاح بورسای دوقلو تبدیل میشه و میتونن یک اجماع جهانی ایجاد کنن و به نوعی حمله ای رو به جمهوری اسلامی ایران یا به موازی سختی رو تمام کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران. شرایط خود آمریکا، سیاست های خارجی آمریکا و منطقه‌ای آمریکا باعث شده که همونطوری که شما بحث اولتون فرمودید اصول قدرت بیرونی و درونی آمریکا آغاز شده. گرچه حالا مثلا بعضی از کارشناسا یا بعضی از شنوندگان فکر کنند که نه با آمریکا لنس در پاس، قاعدتا اینجوری نیست. اگر آمارهای داخلی آمریکا و آمارهای خارجی آمریکا در حوزه عدم توجه عینی به خواستگاه‌های آمریکا در میان ملت‌ها و حتی در میان بس از دولت‌هایی که تابع ایشون بودن نیز کاسته شده، لذا قدرت برتری خودش رو از دست داده. آمریکا یا آقای ترامپ به دلیل اینکه می‌خواهد جنبه داخلیش رو حفظ کنه دو موضوع رو دنبال میکنه، یکی بحث ترمیم اقتصاد و ضعف اقتصادی بنیادی که درش ایجاد شده. به همین خاطر عین گداها اومده بود توی کشورهای عربی پول جمع کنه، حتی این چند وقت پیش هم به رئیس جمهور کره جنوبی یا نخست‌وزیرش مطرح کرده بود که مبالغ هنگفتی بدن برای آمریکا که اونها هم دست رد به آمریکا بستن. بنابراین یک جنبه سیاست خارجیشه. البته این هم بگم که آقای ترامپ مکلف برنامه اقتصادی به نام برنامه اقتصادی ریاضتی رو برای حوزه تورم و مبانی ضعیفی که توی اقتصاد آمریکا ایجاد شده بنیانی، مثل این بدهی کلانی که الان تو داخل آمریکا و دولت آمریکا رو پیدا کرده شده چندین تریلیون دلاره. این جنبه سیاست خارجیش هم همینطور بوده. کشورها و ملت‌ها در حوزه دیپلماسی و دیپلماتیک به نوعی دیگر از با آمریکا اون اعتماد چند ده سال پیش رو دیگه ندارن، حداقل 20 سال پیش رو. ارتباط ما با کشورهای مختلف در دو جنبه منطقه‌ای به نام سیاست همسایه‌گری و بین‌المللی و حضور در این اجلاس و اجلاس‌های مشابه این و بیان مواضع سری و محکم یه موقع از حوزه دیپلماتیک میری به شکل غیر مستقیم نگاه خودتون میگین. الحمدلله آقای عراقچی تو این چند وقت تونست مواضع سری رو در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران مطرح کنه و ارتباط با دولت ها منجر میشه که در واقع اونها با نگاه و به سلام اهداف سیاسی و خارجی ما رو دنبال کنه. ببینید ما از روز اولی که انقلاب اسلامی رخ داد ملت تونست دو حوزه استکبار و طاغوت از کشور بیرون کنه و به عنوان کشور مستقل سیاسی مطرح کنه. ما تو همون سال ماهای اول نماینده دائم خودمون رو به سازمان ملل فرستادیم. مفهوم این از نظر دیپلماتیکی اینه که ما نهادهای بین‌المللی رو قبول داریم، در چارچوب منافع و امنیت ملی خودمون در واقع می‌خوایم با همه دنیا منهای برخی کشورها به اصطلاح به ویژه اسرائیل در واقع روابط دیپلماتیک و دیپلماسی در چارچوب منافع و امنیت ملی خودمون داشته باشیم. پس بنابراین این روابط صحیح خواهد بود و مسئولین حوزه سیاست خارجی و نهادهای غیر حوزه سیاست خارجی که ارتباط خارجی دارن در واقع باید بتونن یک روابط تنگاتنگی در قالب دیپلماتیک ایجاد کنن و دولت‌ها و افکار مردم دنیا رو نسبت به جنایت‌های اسرائیل، نسبت به اهداف و خبیث استکباری آمریکا که در سیاست یک جانبگرایی میاد. من یادم رفت بگم یکی از نکاتی که تو این اجراس از اون تعهد ایجاد شد این بود که در واقع اونها نسبت به سیاست جانبگرایی یا کشورهایی که عضو هستن به نوعی به اصطلاح نقد داشتن و حتی سند که به اصطلاح امضا کردن هم آمده. بنابراین همه اینها باعث میشه با توجه سوالتون این که ما ساکت نشینیم، حرکت کنیم و در چارچوب اهداف و منافع ملی خودمون بتونیم انشاءالله من اون چی که به حق مردم ایران هست رو پیدا دستیابی کنیم، پیدا کنیم و بهش برسیم. قطعا ملت ایران پیروزه، قطعا پیروزه افکار اندیشه ما چون جهانی شده، یعنی مبارزه با استکبار، مبارزه با طاغوت، مبارزه با هر گونه وابستگی، مبارزه با یکجانبه‌گرایی، مبارزه با هر نوع ظلمی که به ملت ها میشه، اعم از فلسطین، آفریقایی، آمریکای جنوبی، آسیایی فرقی نمیکنه. این یه نوعی که کشورها باید در چارچوب و همون قواعد منشور ملل متحد بتونن کنار یکدیگر برادری و حق سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحات کامل و جامعی که داشتید. براتون آرزوی موفقیت دارم و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره حضور جناب آقای عراقچی در اجلاس سرانه کشورهای جنبش عدم تعهد و در دیدار با مسئولین کشور اوگاندا و مسئولین آفریقایی. همچنان دعوت میکنم با ما همراه باشید. بازم میرم سراغ پیامکاتون، بریم اتاق فرمان و برگردیم بیایم و از پیامکاتون بخونم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون بخیر، صبحتون به میل، روز خوبی رو انشالله تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. یه پیامک برامون اومده، دوست بزرگواری از کرج برامون پیامک فرستادن، جناب محمد صادق غلامی، و خیلی هم عجله دارن. بعدش هم دو بار پیامک فرستادن پشت سر هم که چرا پیامک منو نمیخونید، چرا پیامک منو نمیخونید. آقا اجازه بدید، 7:33 دقیقه اولین پیامکتون به دست ما رسیده، بعد از اون یعنی چند دقیقه پیش، تقریبا 8 دقیقه پیش، 12 دقیقه پیش، و چند بارم هی تکرار کردی که چرا پیامکتون رو نمیخونیم. بله قربان، میخونم الان من پیامکتون رو. ایشون گفتن وجدانن حقوقی که میگیرید حلاله. این چه موضوعیه که با چی دلت خوش میشه؟ مگه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین میشه؟ الان مشکل اینه برادر من، اگر موضوع نداری چند بیت از مولانا یا حافظ یا سعدی بخونید. با این موضوعات تاریخ گذشته رومخ خلق الله را نرید لطفاً. محمد صادق غلامی از کرج. بسیار عالی، اینم نظر شماست، نظر شما ارزشمنده، ما نظر شما رو هم خوندیم، نظر دیگر شنوندهای عزیزمون رو هم داریم میخونیم. اما دوست من، دوست بزرگوار من، ما موضوعات مختلف رو در بخش ها در گفتگو با کارشناسان داریم بهش میپردازیم. همین الان درباره بحث حضور جنبای عراقچی در آفریقا صحبت کردیم، در خصوص غزه صحبت کردیم، موضوعات مختلف و موضوعات روز رو در رادیو گفتگو در برنامه به وقت گفتگو بهش میپردازیم. لابلای این موضوعات ما یه سری موضوعات هم داریم به عنوان یک نخ تسبیحی مطرح میکنیم برای اینکه با شنونده هامون تعامل داشته باشیم. دوست خوب من، دوست بزرگوار من، نکته هایی هم که انتخاب میکنیم و تهیه کننده های ما انتخاب میکنن بر اساس این هست که بتونیم اون حس و حال مخاطب رو با خودمون همراه بکنیم و یه حس خوبی ایجاد بکنیم. حال خوب چیزی نیست که فقط مختص به مشکلات باشه، فقط مشکلات برطرف بشه. بله من مشکل مالی دارم، شما مشکل اقتصادی دارید، ولی آدم میتونه با یک چیز ساده هم حال دلش رو خوب بکنه و میتونه بگه و این حال خوب رو نشر بده. همونطوری که به ما میگن با یک لبخند، با روی خوش، روایت داریم از آقای ابن موسی رضا میگن اگر پول ندارید دل دیگران رو خوش بکنید، حداقل با لبخند و روی خوش دل دیگران رو خوش بکنید و باعث بشید که دل دیگران خوش بشه. این موضوعی است که ما انتخاب کردیم. پس شما هم بیایید به جای اینکه با این نگاه نگاه کنید، بیایید با این روی کرد بریم به سمت و سوی گفتگوها که چطوری میتونیم حال خوب رو نشر بدیم. اما چشم، از حافظ میخونیم، از سعدی میخونیم، از مولانا میخونیم، لابلای برنامه ها به جای خودش. انشالله تو فرصت بعدی من چند بیتی هم تقدیم حضور شما میکنم از یکی از شعرهای بزرگوارمون، حالا متناسب و حال هوای برنامه. خب باز پیامک بخونم بریم سراغ یک پیامک دیگه. دوست بزرگوار دیگه ای برامون پیامک فرستادن، گفتن که آقای افشار یا خانم افشار از اصفهان، گفتن سلام افشار از اصفهان، فقط پول و ثروت زیاد. ای جان گفتید، انقدر خوبه. خدایا از مال بی انتهای خودت به ما بده، تو دعاها، تو روایات، توی خیلی از این مناجات هایی که داریم از خدا همینو خواستن ائمه ما و بزرگان ما، گفتن از خدا بخواید و برای خدا هم خلاصه کاری نداره. انشالله که از رزق الهی چی میگن، میگن به غیر حساب بهرمند بشید و انشالله همیشه جیبتون پربور باشه و انشالله حال دلتون هم خوبتر. باز پیامک دیگه ای داریم. سلام و درود، صبح رفتم نانوایی، یه بنده خدا اون ساک و نانش رو روی میز پهن کرد و جا نبود که نانم رو خنک بکنم. در راه برگشت تو مسیر حس خوبی به من دست داد، با این دوستمون همسفر شدم. این قسمت پیامکشون درست نیومده، گفتن که همسفر شدم و حال خوبی بهشون دست داده. حالا ای کاش این پیامک رو مجدد برام ارسال بکنید، خودتون هم معرفی بکنید، بگید از کجا هستید. 911-9767 شماره پیامک این دوستمون بوده. و باز پیامک داریم، بریم اتاق فرمان برگردیم بیاریم پیامک بخونیم. بسیار
موسیقی.
وقتی میگم یه نکته خیلی کوچولو، یک سه خیلی کوچولو میتونه حال آدمو خوب بکنه، دوستی برامون گفتن که یه آهنگ، البته آهنگم فرستادن برامون، عنوانش اولا تو فواصل ان شاء الله تهیه کننده خوبمون در حالا تلاش هستن که این آهنگ رو ان شاء الله در فواصل پخش بکنن. گفتن که دوستم برام یه آهنگی فرستاد که نوشته بود یاد تو افتادم و این آهنگ رو که شنیدم حالم خیلی خوب شد، خصوصا اینکه دیدم به یاد من بوده. حالا این آهنگ رو عنوانش رو نوشتن. من خواهش میکنم از تهیه کننده خوبمون بعد از این بخش گفتگویی که داریم این آهنگ رو برامون پخشش بکنن که این دوست بزرگوار اسمش رو زده. اما الان میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در خصوص افزایش نقش یوان در تجارت بین الملل و یوانیزه شدن نظام مالی جهانی. خدمت جناب گودرزی سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
سلامت باشی آقای گودرزی عزیز. قبل از اینکه برم وارد سوال حالا اختصاصی و تخصصی بشم، بذارید این سوال از شما بپرسم که چه چیز حال شما رو خوب میکنه؟ اصلا آخرین کسی که دیدید باش برخورد کردید و حالتون رو خوب کرد کی بود یا چه اتفاقی بود که باعث شد صبح جمعه ای یا مثلا دیروز حالتون خوب بشه و خیلی کیف کنید؟
برای بعضی از خبرها ممکنه که به قولی حال آدم رو خوب کنیم، به خصوص اون خبرهایی که آدم انتظارش رو انتظار میکشه برای اون خبر، حتما حال آدم رو خوب میکنه. من فکر میکنم که به هر حال مردم ما باید تلاش کنن که حال همدیگه رو خوب کنن که به قولی حال جامعه همون خوب بشه.
خیلی نکته قشنگی رو گفتید، پاسخ به اون دوست عزیزمون که میگفت چرا راجع به حال خوب صحبت میکنید. اصلا ما یکی از مشکلات جامعهمون اینه که حال مردم خوب نیست، میخوایم حالمون خوب باشه، همش که نباید دنبال حال بد باشیم که حال دل هم دیگر خوب بکنیم. حالا آخرین خبری که شنیدید حال دلتون خوب؟ من خودم که شنیدم دیروز بود، من داشتم تو یه مطلبی مقاله میخوندم راجع به همین بحث یوان، شنیدم که داره معاملات به سمت یوان میره و باعث شه این شده که یواش یواش دلار از اون جایگاه خودش نزول بکنه و به احتمال زیاد ما در آینده نزدیک انشالله شاهد این خواهیم بود که دیگه پول عمومی دنیا دلار نخواهد بود و این باعث تغییر وضعیت اقتصادی در خیلی از کشورها میشه. این برای من خیلی خوب بود و حالم خوب کرد. این خبر رو شما چقدر تایید میکنید؟ اصلا خبری که شنیدید یه خبر خوب برامون بگید و بعد بریم این رو بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
خب ما هم نسبت به این قضیه خوشحال هستیم، چون میبینیم که آمریکایی‌ها به خاطر اینکه دلار ارز مرجع هست و با چاپ نقدینگی در حد وسیع متاسفانه دارن دارایی های مردم رو غارت میکنن و به خاطر اون اینکه متاسفانه در برتون وود در سال 1945 مقرر شد که دلار ارز مرجع باشه، آمریکایی‌ها از این قضیه متاسفانه خیلی سوء استفاده کردن و اونجا تعهد کرده بودن که حد اکثر 35 دلار به ازای هر اونس دلار چاپ کنم، ولی الان میبینیم که امروز فکر کنم بالای 4227 دلار به ازای هر اونس طلا چاپ کردن و این چاپ دلار باعث میشه که اونها به راحتی بتونن بخش بزرگی از سرمایه های کشورهای دیگر رو مال خودشون بکنن و به نظر من این یک بارت بزرگه، یک از نظر من بزرگترین غارت اموال کشورهای دیگر با استفاده از چاپ دلار و افزایش نقدینگی هست. و خب به هر حال آمریکایی ها در وضعیت بدی قرار گرفتن و مردم دنیا اینو فهمیدن و الان هم که ما میبینیم اونس جهانی هر روز داره رکورد میزنه به دو دلیل، یکی بحث کاهش ارزش دلار در مقابل طلا هست و یکی هم این که ترسی که سرمایه گذاران دارن و تلاش میکنن که به خاطر اینکه تقاضا برای طلا افزایش پیدا کرده به خاطر ناامنی دلار، نااطمینانی به دلار، به هر حال تلاش میکنن که طلای بیشتری بخرن و خود چینی ها، خود روس ها، خود اروپایی ها تلاش میکنن که پشتوانه هایشون رو و یا ذخایر ارزششون رو از دلار به طلا تغییر بدن که از این سقوط ارزش و از این کاهش ارزش در امان باشن و میشه گفت که اینها دو تا دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی